بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل السادس عشر فی الاضافه و فیه ابحاث و البحث الاول فی معنا نسبت المقولات و قد عرفت ان سبعا من المقولات اعراض النسبیه و هی الاضافه و العین و المتا و الوضع و الجده و ان یفعل و ان ینفعل و معنا نسبیتها انها هیئات قائمه بموضوعاتها من نسب موجودت فیها لا ان هذه المقولات عین تلک النسب الوجودیه. بحث ما در خصوص مقولات عشر به بحث اضافه رسیده. خب اولین مسئله‌ای که مطرح میشه که آیا این نسبت عینیت دارد با مقولات اضافه، چنانچه شیخ اشراق قائل هستند. شیخ اشراق میگه آقا ما پنج مقوله داریم: جوهر، کم، کیف، نسبت و حرکت، و همه این مقولات سبعه رو میاره جز انواع مقوله نسبت قرار میده. یعنی مقوله نسبت میشه جنس الاجناس، و مقوله عین و متاع و وضع و جده و اینها همه میشن جز انواع این مقوله نسبت. که انهو این نسبت عینیت دارد با این مقولات سبعه از باب حمل جنس بر اون انواع خودش میشه. حضرت علامه طباطبایی برای دفع این شبه میگه نه، اینطور نیست که مقولات سبعه، اون مقولات اعراض نسبیه که هفته هستند، اینها عینیت داشته باشند با نسبت. عینیت ندارند، گرچه این مقولات سبعه ناشی از اون نسبت وجودی هستند. یعنی این که نسبت بشود جنس الاجناس و اینها بشود انواع برای این نسبت، چنانچه شیخ اشراق قائل هست که مقولات را پنج نوع می داند. یعنی خود نسبت بشود معقول اولا و بشود جز مقولات عشر، بگیم جز مقولات عشر. چرا؟ برای اینکه شیخ اشراق اینو جز مقولات عشر می داند، ولیکن معقول ثانی می داند و تنافی بین معقول ثانی و مقولات عشر نمیداند شیخ اشراق. شیخ اشراق میگه آقا ما نسبت داریم که این نسبت خودش انواعی دارد، که مقولات سبعه عین و متاع و وضع و جده میشوند جز انواعی. لذا این نسبت، این نسبت وجودی عینیت دارد با مقولات سبعه. اون عینیتش هم از باب حمل جنس بر انواع خودش. مثلا میگیم الانسان و حیوانون، حیوانیت عینیت دارد با انسان. چرا؟ برای اینکه جز ذاتیات او هست. این قول شیخ اشراق. حضرت علامه میگه اینطور نیست، اون نسبت وجودیه عینیت با این مقولات سبعه ندارد، گرچه این مقولات سبعه ناشی از اون نسبت وجودیه میباشند. یعنی ما همیشه باید همواره یک نسبتی رو بسنجیم، اون هیئتی که حاصل میشود ناشی از اون نسبت وجودیه. اون حیات میشوند مقولات سبعه. مانند عینو در نظر بگیرین که مکانداری باشد، شما نسبت این شیء و با خارج که میسنجین هیئتی حاصل میشود به نام مقوله عین، مکانداری. بنابراین این هیئت حاصله ناشی از اون نسبت وجودیه است، عینیت با اون نسبت وجودیه ندارد. خب حضرت علامه به خاطر اینکه این عینیت را بین نسبت وجودیه و مقولات سبعه مرتفع بداند، متمسک به دو تا برهان میشه که این نسبت نمیتواند جز مقولات باشد. برهان اول اینکه این نسبت وجودیه وجود ربطی دارد، وجودش وجود ربطی هست. شما نسبت یک شیء رو با چیز دیگه در نظر بگیرید، وجود وجود ربطی که مندک در طرف اینه دیگه. مثلا نسبت این شیء با مکان که در نظر میگیریم، این نسبت وجودیه وجود ربطی دارد که مندک در طرفین باشد. مثل اینکه میگیم زیدون قائمون، نسبت بینهما وجود ربطی دارد. خب وقتی این نسبت وجودیه وجود ربطی دارد، این یک، ماهیت وجود ربطی ندارد. فثبت که این نسبت جز ماهیات نیست، جز مقولات نیست، به قیاس شکل ثانی. وجود ربطیه، ببخشید، وجود نسبت وجود ربطی دارد، ماهیت وجود ربطی ندارد، لذا این نسبت وجودی جز ماهیات و مقولات عشر نیست، جز معقولات ثانی می شود. چندان مباحثی که قبلا داشتیم، جوهر نسبت به مادون خودش می گفتیم چیه؟ معقول اولاد، ولی کن اون عرض نسبت به مقولات تسعه می گفتیم چیه؟ معقول ثانیز، که اونجا می گفتیم که البته اشکالاتی بود. اینجا هم همینو می گیم، این وجود نسبت معقول ثانیه برای مادون خود هست، نه اینکه اینها خود این وجود نسبت جز مقولات باشد. پس این دلیل اول که نسبت وجودی وجود ربطی است، ماهیت وجود ربطی ندارد، بنابراین این وجود نسبت جز ماهیات نیست. به بیان اخرى همین برهان رو اگر بخوایم اقامه بکنیم، این هست که وجود این نسبیت وجود نسبی، حالا چی میگفتیم؟ نسبت وجودی ها، نسبت وجودی محمول و محمول علیه واقع نمیشود. ماهیت محمول و محمول علیه واقع میشود. فثبت که این نسبت وجودی جز ماهیات نیست. چرا؟ برای اینکه ما ماهیت میگیم ما یقال فی جواب ماهو. ما یقال یعنی چی؟ یعنی ما یحمل، محمول واقع می شود، یک امر استقلالی است. در صورتی این نسبت وجودی که وجود ربطی دارد استقلالی ندارد تا محمول یا محمولون علیه واقع بشود، نه موضوع واقع می شود و نه محمول واقع می شود، به خلاف ماهیت. بنابراین این نسبت وجودی جز ماهیات نیست. این دلیل اول مرحوم علامه که به دو تا بیان گفتیم. اشکالاتی مترتب است. اشکالش چیه؟ اول شما میگین که این نسبت وجودی وجود ربطی دارد. خب وجود ربطی داشته باشد، ما قبلا گفتیم تخالفی بین وجود ربطی، تخالف نوعی بین وجود ربطی و وجود استقلالی نیست. خیلی چیزا وجود ربطی دارند، ولی چون ما لحاظ استقلالیت به آنها میدهیم و آنها را دارای ماهیت میدانیم، تمام این معالیلی که وجود ربطی دارند و ما تخالف نوعی بین وجودات ربطی و وجودات مستقل نمیبینیم، یک لحاظ استقلالیت بهش میدیم، میگیم هازا جسمون، هازا نفسون، هازا عقلون الی آخر. خب اینجا هم همینو میگیم، گرچه این نسبت وجودی یک وجود ربطی است، بلکه تخالف نوعی با وجود استقلالی ندارد، ما میتونیم لحاظ استقلالیت بهش بدیم. این یک اشکال. علاوه بر این که بالاخره این نسبت وجودی جز وجودات ممکن هست یا نیست، نسبت وجودی جز وجودات ممکن هست یا نیست، واجب الوجود که نیست، جز ممکن الوجوده، و هر ممکن الوجودی دارای ماهیت هست، و تخالف نوعی هم که بین وجود ربطی و وجود استقلالی نیست، ما میتونیم به این ماهیت بدیم و جز مقولات باشد. این اشکال اول. شما گفتین محمول و محمول علیه واقع نمی شود. چی گفت محمول واقع نمی شود؟ اتفاقا میگیم تمام این مقولات سبعه نسبتون، این نسبت رو میتوانیم بر همه این مقولات سبعه حمل بکنیم، محمول بشود یا محمول علیه واقع بشود. ان نسبت الوجودی یا کذا و کذا، اگر شما یک لحاظ استقلالیت بهش بدین، ما میتونیم اینو موضوع و محمول قرار بدیم. پس این اشکال اول که این باعث نمیشود اینها بگیم جز ماهیات نیستن، چون وجودش وجود ربطیه. همین بحث اگر بخوام بیاریم میگه آقا تمام معالیل وجود ربطی دارن، پس اینها جز ماهیات نیستن. بله حالا کار اون معقول ثانی رو جو بحث بکنیم، چون معقول ثانی رو متاسفانه گفتیم که اینها همیشه ناظر به وصف معنا کردن، ناظر به موصوف معنا نکردن. حالا ما کاری هم اصلا به معقول ثانیشون نداشته باشیم. چرا برای شیخ اشراق میگیم ممکن است معقول ثانی باشد و جز معقولات باشد؟ یعنی شیخ اشراق بین اینها تنافی نمیبیند. مانند اعداد که کم منفصل رو بحث کردیم، معقول ثانیست ولی کن همه آقایون جز معقولات عشر میآورند. اینجا هم میگیم نسبت معقول ثانیست ولی کن جز معقولات باشد، یعنی ما یقال باشد. این که شما بگین وجود ربطیست لذا نمیتواند جز ماهیات باشد، همین اشکال ما چکار میکنیم؟ در معالیل میکنیم که وجود ربطی دارن ولی کن اینها جز معقولات عشر میباشد. وجود ربطی دیگه باشه فرق نمی کنه. میگر از جهت معقول ثانیشو در نظر بگیره که ما الان فعلا حیث نگاهی به اون جهتش نداریم. چرا؟ برای این که توی دستگاه شیخ اشراق هیچ تنافی بین معقول ثانی و معقولات عشر نیست. ما میخوام حرف شیخ اشراق رو رد بکنیم دیگه. شیخ اشراق بین معقول ثانی و معقولات تنافی نمی بیند. حضرت علامه اشکال میکنه که آقا این وجود نسبت وجودیه وجود ربطی دارد، نمیتواند جز ماهیات باشد. میگیم آقا این اشکال واردی نیست. اگر اینطور باشد که هر وجود ربطی نخواهد ماهیت داشته باشد، معالین همه همین گونه هستند. قبلا هم شما گفتی تخالف نوعی بین وجود ربطی و وجود استقلالی نیست. این اشکالی هم که حضرت آقای مصباح در تعلیق فرمودند. خب این برهان اول. اما برهان دوم، این که این نسبت وجودیه در بعض مقولات متکرر است، که امروز هم میرسیم در همین مقوله اضافه این نسبت وجودیه چیه؟ متکرره. یعنی نسبت الف به ب و نسبت با به الف یک هیئتی برای ما حاصل میشود به نام هیئت اضافه. اینو میرسیم مفصل. خب این صغرا که نسبت وجودیه در بعض مقولات مانند مقوله اضافه یا مقوله وضع که نسبت اجزا نسبت به خودشون و نسبت اجزا به خارجشون دو تا نسبت هست، یک هیئت حاصل برای ما ایجاد میکنند. پس این نسبت وجودیه در بعض از مقولات متکرر است، ماهیت متکرر نمیشود، لذا نتیجه میگیریم که این نسبت وجودیه جز ما ماهیات نیست، به قیاس شکل ثانی، قیاس اقترانی شکل ثانی. وجود این نسبت وجودیه متکرر است، ماهیات متکرر نیستند، لذا این نسبت وجودی جز ماهیات نیست. اشکالات هم اینجا مطرح. توی مقوله اضافه که میرسیم میگیم کی گفته که نسبت متکرر است، بلکه هیئت متکرر است. نسبت بین الف و با یک نسبت بین الاثنینی است، یک نسبت بین الاثنینی است، نه اینکه دو تا نسبت باشد. این نسبت بین الاثنینی دو تا هیئت برای ما ایجاد میکند، یک هیئت ابوت و یک هیئت بنو. بنابراین ما در صغرای شما تشکیک میکنیم که نسبت وجودی متکرر نیست. حتی توی مقوله وضع هم همینجور هست، یک نسبت هست که بعضن در این نسبت بعض از اجزا رو با بعض از اجزا میسنجیم یا بعض اجزا رو نسبت به خارج میسنجیم که مقوله وضع را برای ما ایجاد میکنند. فسبتا آقا حرف شیخ اشراق خیلی دور از آبادی نیست که بنده خدا میگه این نسبت جز مقولات هست و و عینیت دارد و همه اینها میشه من جز انواع این نسبت. حضرت های مصبا میگه یا باید حرف شیخ اشراق رو بپذیریم یا باید بگیم این نسبت وجودیه جز امور اعتباری است نه جز امور عینی، و همه مادون این نسبت وجودی هم میشه جز امور اعتباری. این امور اعتباری رو باید معنا بکنیم. آیا منظور آیه مصباح از امور اعتباری معقوله، ثانی، منطقی است که عروض اتصاف اینها فقط در ذهن باشد؟ یعنی میگیم زید ابوتش فقط در زیده، هم عروضش و هم اتصافش. زید در ذهن من متصف به ابوت است. میگن نه، در عالم خارج ابوت چیزی نیست که عارض بر زید بشود. یا باید اینا رو به نفع معقول ثانی منطقی بگیریم که بعید هست فیلسوفی اینها رو جز معقول ثانی منطقی بگیرد، مانند عین، متا، یعنی مکانداری. عروض اتصافش فقط در ذهن ما هست که زید میگیم آقا این مقوله عین را داراست، فقط در ذهن من متصف به مکانداری است. اتفاقا ذهن که مجرد مکانداری و زمانداری، در ذهن معنا پیدا نمی کنه. میگم اون شیء خارجی متصف به مکانداری است، اون شیء خارج متصف به زمانداری است، مقوله عین و متا. پس معقول ثانی منطقی نمیتوانند باشند. آیا معقول ثانی هستند؟ شیخ اشراق میگه بله، اینا جز معقولات ثانی هستند. کل معقوله نسبت و انواع مادونش رو جز چی میداند؟ معقول ثانی فلسفی که عروضشون در ذهن ثانویتشون، بلکه اتصافشون در عالم خارج هست. مانند زیدی که متصف به ابوت میشود، اتصافش در عالم خارجه، ولیکن عروضش یعنی دوتا وجود محمولیش در عالم ذهن. و ایشون تنافی هم بین معقول ثانی و معقولات نمیداند. میگه آقا کم منفصل هم که جز معقولات ثانیست، میگه جز معقولاته. و همونجا هم که توی شیخ اشراق توی کتاب حکمت الاشراقش بحث میکنه، میگه اصلا فیلسوف شأنش نیست که در مورد معقولات اینقدر بیاد بحث بکنه. حالا بعدن بحث بکنه که آیا این معقول ثانی منافی با معقولات عرش هست یا نیست، اصلا میگه آقا این مباحثی هست که شأن حکیم نیست که اینقدر به این مسائل پردازش بکنه. پس یک خلجانهایی تو این بحث معقولات عرش هست که اگر آدم بخواد یکم چی بکنه، اتفاقا قول شیخ اشراق انسب میباشد و اجود میباشد. گرچه باید هنوز ادامه بدیم که آیا بین معقول ثانی و مقولات عشر تنافی هست یا نیست. چه هست؟ چرا؟ برای اینکه مقولات عشر رو معقول اولا می دانیم. تمام مقولات عشر میگن جز معقولات اولا هستن که عروض و اتصافشون در عالم خارج هست. خب از یک طرف هم اینها معقول ثانی باشن که عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم خارج. این که میشه جمع و نقیزین، یعنی هم اتصافشون، هم عروضشون در عالم خارج باشد، هم عروضشون در عالم خارج نباشد. بنابراین جای کار داره اگر کسی بخواد توی مباحث فلسفه این مقولات و عشر رو تنقیح بکند، جای کار داره. پس سه قول متصور است تو این نسبت وجودیه، که این نسبت وجودی جز مقولات است، چنانچه شیخ اشراق می‌فرماید، یا معقول ثانی فلسفی است و جز مقولات نیست، چنانچه حضرت علامه طباطبایی می‌فرماید، یا بعضی مثلا از بعض عباراتشون که بگیم اینها جز امور اعتباری است و معقول ثانی منطقی بگیریم، که اصلا اون دیگه قابل فرض. چجوری تفصیل قائل بشیم؟ خب همونجا هم بحثه، کم منفصل یا بعد معقول اولا باشد یا معقول ثانی فلسفی.
از همون صغرا رو داریم میگه که از کجا، چرا ما اول میگیم معقول اصلا معقولات یا جز معقولات اولا؟ این معقولات منفصل از صورتی تفسیر قائل میشن، معقولات به جمله
بله میگه این که بیا ما همون اول بگیم آقا این که میگه مقولات عشر مقولات اولا هستن در اونجا تشکیک بکنیم، که شیخ اشراق هم اینجا تشکیک میکنه، میگه کی گفته مقولات عشر فقط جز مقولات اولا هستن که او روز اعتصافشون باید در عالم خارج باشد، ممکنه اینها جز مقولات ثانی فلسفی هم باشن، مانند کم منفصل و مطلق این نسبت که عین و متاع و وضع و جده و ایفعل و اینفعل همه اینها معقول ثانی فلسفی هستن که عروضشون در ذهنه، سنویتشون در ذهنه، ولی کن اتصافشون در عالم خارج هست. پس میبینین آقا شیخ اشراق فما اتراک شیخ الاشراق، ولی متاسفانه توی حوزه تا میتونن شیخ اشراق رو منکوبش میکنن، سرکوبش میکنن. و الحمدلله و المنه، کسانی که توی مباحث جز اساطین حکمت هستند، حالا ما که اون ریز میزا هستیم که اصلا توهم این نمیشود که توی مباحث استخون خورد کرده باشیم، به شیخ اشراق یک عنایت خاصی دارن. حضرت آقای جوادی آملی بعضن توی همون اسفار که چی میکنه حرفای شیخ اشراق رو ادق میبینه، حتی از صدرهای شیرازی، یا مثلا از دانشگاهی هم مثلا جناب دینانی، خیلی اینها که توی دانشگاه دیگه، مثلا ما توی حوزه آی جوادی رو داریم، توی دانشگاه های دینانی رو داریم، اینها خیلی نسبت به شیخ اشراق یک عنایت خاصی دارن. اون حکمتش حکمت بسیار بلندی هست شیخ اشراق، ولی که متاسفانه تو حوزه ما درک نشده، حتی درس هم نمیگن، اشارات رو میگن، اسفار رو میگن، ولی چند حکمت الاشراق رو اونجوری باید و شاید نمیگن. و بعضی آقایون که میگن اصلا این فیلسوف نبوده، آیا الهی قمشه‌ای اصلا میگه ایشون فیلسوف نبوده، فقط اومده اصطلاحات عوض کرده، نمیشه بگیم یک مکتب فلسفی دارد. بله بله. خب این از بحث اول که این نسبت وجودی غیر از مقولات سبعه شد، گرچه این مقولات سبعه ناشی از این نسبت وجودی هستند، چنانچه حضرت علامه می‌فرمایند. بحث ثانی، تعریف اضافه چی آقا؟ اضافه‌ای که مثلا ما بین ابوت و بنوت می‌بینیم. البته این تعریفی که می‌کنن تعریف به اخفه، خود حضرت علامه میگه، میگه این خود اضافه یک امر بدیهی است که اگر بخوایم تعریفش بکنیم تعریف به اخف میشه، لذا تعریفش به حد که نیست، تعریف به رسم هم نیست، چون تعریف به رسم باید اجلا مفهوما نسبت به اون معرف باشد، در صورتی ما وقتی تعریف میکنیم اجلا مفهوما که نیست، اخف نسبت به اون معرف هم. معقول ثانی فلسفی مانند چی؟ مانند همون حرفی که سابقا زدیم، عرض میشه معقول ثانی فلسفی، ولیکن مادونش میشه جزء مقولات. اینجا هم همینو میگیم که نسبتی که اگر هم میشه بر این مقولات سبعه از باب حمل اولی نیست که باعث اندراج شی تحت این مقوله بشه. بعد همین اون بحثا رو اینجا میگیم. خب بحث ثانی در مورد تعریف اضافه است. آقا تعریف اضافه چیه؟ هیئتون حاصلتون، هیئت حاصلی که از نسبت وجودی بین دو تا شی ایجاد می شود. حالا ما از بیرون میگیم که این باز سبکتر از اون متن کتابه. اینجا رو دقت بکنین، همیشه میگیم هیئت حاصلی که از نسبت وجودی شکل میگیره. توی عین هم که صحبت میکنیم میگیم چی؟ هیئتون حاصلتون من نسبت وجودی بین این شی و مکان. یا اینکه توی وضع بحث میکنیم هیئت ناصلی که ناشی از این نسبت وجودی است. این من نشویه میباشد، نه من بیانیه. اگر من بیانیه باشه حرفی شیخ اشراق میشه که این مقولات سبعه عینیت با نسبت وجودی دارن، من بیانیه بشود، ولی که اینجا که میخوام چی بکنیم، این من نشویه میباشد که هیئت حاصله ناشی از اون نسبت وجودی است. خب هیئت حاصلی که ناشی از نسبت وجودی بین دو تا شی می باشد، مانند الف و ب رو در نظر بگیریم، که این الف البته منصوب به ب می باشد و اون ب هم منصوب به این الف می باشد. دو تا نسبت وجودی داریم، یک نسبت وجودی بین الف و با و یکم نسبت وجودی بین با و الف. هیئتی که اینجا حاصل میشه بهش میگن اضافه. مانند چی؟ مانند اخوت رو در نظر بگیریم که زید و عمرو که با هم در نظر میگیریم، وقتی زید و نسبت و عمرو در نظر میگیریم، یک اخوت، یک هیئتی حاصل میشه به نام اخوت. وقتی عمرو نسبت به زید در نظر میگیریم، یک چیز دیگه هم به نام اخوت اینجا حاصل میشود. ببین میگن اضافه، هیئت حاصله از نسبت وجودی بین دو تا شیئی که این دو تا شیء با هم منصوب و منصوبان الیه می باشن، هر کدوم نسبت به هم دیگر. بنابراین اینجا ما تکرر چی داریم؟ نسبت داریم و تکرر نسبت هم دیگه جز ماهیات نمیتواند باشد. همینجا اشکال میکنیم، کی گفته تکرر نسبت داریم؟ ما اینجا یک نسبت بین الاثنین داریم، یعنی الف و با رو که با هم در نظر میگیریم یک نسبت است، ولیکن دو تا هیئت حاصل میشود، یکی هیئت ابوت، یکی هیئت بنوت. بنابراین تکرر در هیئت داریم، نه تکرر در نسبت داریم. و این اشکار بر علیه علامه میشه که تکرر در هیئت اگر ایجاد بشود خودش این نباید جز ماهیات باشد، در صورتی اینها اون هیئت حاصله رو جز ماهیات میدانند. دقت میکنین؟ الان تکرر در چی شد؟ در اون هیئت حاصله. خب هر چیزی هم که متکرر باشد نباید جزء ماهیات باشد، در صورتی این جزء ماهیات میآورند. اساسا تو همون هم میشه تشکیل کرد که این تکرر نسبت در عالم خارج نیست که باعث تکرر در ماهیت بشه که یک شیء واحد بخواد بشه کثیر، این فقط در عالم ذهن هست. لذا باعث نمیشه که یک ماهیت واحد بشه بعد کثیر، چون اونا که میگن آقا ماهیت متکرر نمیشه. چرا متکرر نمیشه؟ اونا که مستلزم اینه که واحد بشه بعد کثیر، چون اگر متکرر بشه با این که واحد است باید کثیر بشه. خب این زمانی هست که ما این تکرر و نسبت رو یک امر خارجی بدانیم که یک شیء واحد بشه بعد کثیر، ولی که اگر این یک امر ذهنی بدانیم که حتی اون کبرا محل مناقشه هست، یعنی اون قیاسی که حضرت علامه میچینن در صغراش تشکیکه، در کبراش هم تشکیکه. صغرا چی بود؟ نسبت وجودی متکرر است. کی گفت نسبت وجودیه؟ از یک طرف ماهیت متکرر نیست، چرا؟ برای اینکه اگه متکرر باشد باید شیء واحد بشه بعد کثیر. خب اینو در عالم ذهن میگین یا در عالم عین؟ این تکرر نسبت در عالم ذهن است یا در عالم عین؟ همه اینها محل بحثه. فثبت قول شیخ ایشا حالا این تشکیک، میخواستم بگم تشکیکی که بعض آقایون مثلا آقای فیاضی توی تعلیقش کرده، خواهم بگم توی اون صغرا هم محل تشکیکه که آقا نسبت متکرر است. بعضی میگن آقا نسبت واحد بین الاثنین داریم و دو تا هیئت ما اینجا داریم انتظار میکنیم، اونجا محل بحث است. بعضی از آقایون قائل شدن، گرچه جای تأمل هم داره. خب این از تعریف اضافه. اما فرق بعدی بین این که فرق نسبت در مقوله اضافه و نسبت در مقولات دیگر، نسبتی که در مقوله اضافه داریم متکرر است، الف با با و با رو با الف سنجش میکنیم، به خلاف مقولات دیگر که مقوله وضع رو در نظر نگیرین، اونجا هم متکرر است. اونجا دیگه ما تکرر نسبت نداریم بلکه تکرر واحد داریم. البته اینجا هم که تکرر نسبت داریم در مقوله اضافه، اینها متلازمین می باشند، دو تا نسبت داریم، مانند ابوت و بنوت، ولیکن همواره اینها متلازمین در وجود عدم می باشند. چرا؟ برای اینکه اینها متضاعفین می باشند و دو امر متضاعف تکافؤ در وجود و عدم دارند. بعدن هم می رسیم که هر جا ابوت باشد بنوت هم هست، هر جا ابوت بنوت باشد ابوت هم هست. خب بعدش هم میگیم آقا این تعریف به اضافه تعریف به حد نیست. چرا؟ برای اینکه این مقوله اضافه جنس الاجناس هست، فوقش جنسی نیست که فصل داشته باشد و تعریف به حد تام باشد. تعریف به رسم هست اگر این معرف را اجلا مفهومن از معرف بدانیم. در صورتی اینجور نیست، وقتی که تعریف کردیم این اجلا مفهومن نشد، بلکه اخف به معرف شد. بنابراین این تعریف اصلا نه تعریف به رسمه نه تعریف به حده، بلکه تعریف شرح و لفظی می باشد. بحث بعدی هم آقا فرق بین مضاف حقیقی و مضاف مشهوری. مضاف حقیقی کجا هست؟ یعنی اطلاق بکنین این مقوله اضافه را در نفس المقوله، مانند این که بگیم بین ابوت و بنوت اضافه هست. اما اگر اینو نسبت به موضوع در نظر بگیرین، اونجا دیگه مضاف مضاف حقیقی نیست، مضاف مشهوریه. مانند چی؟ مانند این که بگیم اب و ابن با هم اینها اضافه دارند. در صورت اب و ابن در مقوله اضافه نمی باشند، اب و ابن جوهر می باشند که ابوت و بنوت بر اینها عارض می شود و مقوله اضافه جز اعرازه. بنابراین اگر توی افواه عرف میگن آقا اب و ابن جز مقوله اضافه، این مضاف مضاف مشهوری است، مضاف حقیقی نیست. یک مضاف مشهوری دیگه هم داریم که این موضوع با عرضش در نظر بگیری. مثلا بگی آقا اب متصف به بنوت ابوت و ابن متصف به بنوت با هم اضافه دارند، اینم باز میشه چی؟ اضافه مشهوری. چرا؟ برای اینکه واسطه فعل عروض دارد. واسطه فعل عروضش چیه؟ یعنی همون بنوت و ابوت هست که مضاف حقیقی هستند. اینها را اگر به موضوع نسبت بدی مجاز هست، اگر به موضوع به معیت این عرض هم که نسبت بدی بازم اضافه مشهوری. چند مباحثی که قبلا داشتیم که میگفتیم آقا موجود، استعمال موجود بر وجود حقیقی است، ولی کن استعمال موجود بر ماهیت مجازی است. اینجا هم همینو میگیم، استعمال اضافه بر ابوت و بنوت حقیقی است، ولی کن استعمال اضافه بر اب و ابن. چرا؟ با اینکه اب و ابن متصف به ابوت و بنوت می شود. البته اونجا این مثال های فیاضی می زنه، حتی استعمال موجود به وجود نیز به ضربی مجاز می باشد. چرا؟ با اینکه موجود اون چیزی که توی ذهن انصراف پیدا می کند، یعنی ذاتون ثبت له الوجود، و وجود نمی شود موجود باشد. این حرفی که شیخ اشراق بنده خدا میزنه که میگن آقا میگه وجود موجود نیست، وجود در عالم خارج موجود نیست، آقایون میگن این اعتباری شده. ابن سهلان هم همینو میگفته و ایشون متأثر از ابن سهلان بوده که میگه آقا نمیتونیم بگیم وجود موجود است، باید بگیم وجود ثبوت دارد. چون اگر بگیم موجود هست یعنی ذاتون ثبت له وجود، اون وجود هم موجود است، میگیم موجوده. دوباره اونم ذاتون ثبت له وجود فیت سلسل، بنابراین امر اعتباری میشه. این حرفی شیخ اشراق میزن. حالا آقایون میگن ایشون اصالت الماهوی هست و قائل به اعتباریت وجوده. بله قائل به اعتباریت وجودی هست که این وجودی ذاتون ثبت له وجود باشد، بلکه ایشون به نظر من شدتی که در اصالت وجودیشون داره هیچ کس نداره. میگه آقا اطلاق موجود بر وجود مجازی است. چرا؟ برای اینکه وجود عین ثبوت هست، نه ذاتون ذاتون ثبت الله الثبوت. انشالله باشد این حکمت الاشراق با هم بخونیم. حالا تو این دستگاه فلسفی که ایشون اصالت الوجودی بشود، تشکیک در وجودم که قائله، اصلا تشکیک، اولین کسی که تشکیک رو مطرح کرد چیخه اشراق بود. حالا صدرا میگه آقا این تشکیک رو در ماهیت مطرح کرد، اشتباه کرد، ما تشکیک رو در وجود مطرح میکنیم. اون ماهیتی که معمولا توی عبارات شیخ اشراق هست، اون ماهیت بالمعنی العام می باشد، ما به شی هو هو، نه ماهیتی در مقابل وجود. لذا حرفا رو زده شیخ اشراق، همین حرفا رو هم زده، حتی توی علمش هم بالاتر از صدرا گفته که تو اون علم حسی هر چیزی در اون موطن خودش قابل درک هست. الفصل السادس عشر. البته شیخ اشراق اون خدرم که شما در نظر بگیرین بالا نیست، ولی کن باید بیاریم در جایگاه خودش قرارش بدیم. این خدر، این شیخ اشراق رو بردن پایین، ما حالا دست شیخ اشراق میگیریم میاریم در جایگاه خودش، بعدش هم که برسیم میگیریم از شیخ اشراق باید عبور کرد، بالاتر از شیخ اشراق مباحث رو میشه مطرح کرد. توی این حوزه ما متاسفانه کوچک نمایی و بزرگ نمایی بیداد میکنه، بعضی ها رو اینقدر بزرگ میکنن که دیگه در وسط نمی گنجن، بعضی هم اینقدر تو سرشون میزنن که میگن آقا این اصلا فلسفه میگرد داره. هر چیزی در موضع خودش، نه صدرا رو اینقدر ببریم بالا، البته آقایون که اصلا صدرا رو درک نمی کنن، کل جامعه اینجوری هست. عدل وضع و شیء الان موضع هست و طلبم کسی هست که از این موضع عبور بکند. میگن نه، اگر بخواین حرف دیگران بزنین که طلبگی نکرد. الفصل السادس عشر فل اضافه و فیه ابحاث و البحث الاول فی معنا نسبت المقولات، نسبیت المقولات. قد عرفت ان سبعا من المقولات اعراض نسبیه. تا حالا کم و کیف رو بحث کردیم، بعدش هم میگفتیم نسبت داریم که اینها میشوند جز اعراض نسبیت. و هیل اون مقولات اعراض نسبیه چی هستن؟ و هیل اضافت و العین و المتا و الوضع و الجدت و ان یفعل و ان ینفعل. چرا نمیگن فعل و انفعال؟ برای اینکه درش تدریج ماخوذ باشد، لذا با فعل میارن. وقتی بگه انفعال اسم میشود، در اسم دیگه تدریج نیست، به خلاف فعل. ان یفعل و ان ینفعل غرض دارن، نمیگن فعل و انفعال. و معنا نسبیتها انها حیات قائمت به موضوعاتها. و معنای نسبیت این مقولات چی است؟ حیات، زیر حیات خط بکشین، اینا حیاتی است که ناشی از اون نسبت وجودی هستن. حیات قائمت به موضوعاتها، یعنی وجود فی نفسه چی دارن؟ لغیره دارن. من نسب موجودت فیها، این من نشویه باید بشه، آقا من بیانی بشه، میشه حرف شیخ ایش رو، که این حیات قائمه به موضوعشون ناشی شدن از نسب موجود در این. لا ان هذه المقولات عین تلک النسب الوجودیت، چنانچه شیخ اشراق قائل است، نه اینکه این مقولات عینیت داشته باشن با اون نسبت وجودیه، که اون نسبت وجودی بشه جنس برای این انواع و حملشون بشه حمل اولی، باعث اندراج شی تحت مقوله بشه. و ذالک، چرا اینطور نیست؟ دلیل میاره. و ذالک انک عرفت فی بحث الوجود رابط و المستقل ان النسبت رابطتون موجودتون فی غیرها. نسبت اون وجود ربطی هست، لا استقلال لها اصلا، هیچ استقلالی ندارد، وجود استقلالی ندارد، وجود ربطی دارد. لا یحمل علی شیء، نه محمول واقع می شود و لا یحمل علیها شیء، و نه موضوع واقع می شود. فلا ماهیت لها، وقتی وجود ربطی داشت موضوع و محمول واقع نشد، اینها دیگه جز ماهیات نیستن. لأن الماهیت، چرا؟ برای اینکه ماهیت ما یقال علی شیء فی جواب ماهو، ما یحمل است، یک وجود استقلالی دارد، در صورتی این وجودش وجود ربطیه. والمقولات و ماهیات جنسیه فلا تکون نسبت و مقولتن ولا داخلتن تحت مقولتن. خب هم اینجا اول کلام، آیا تخالف نوعی بین وجود ربطی و وجود استقلالی بود؟ قبلا گفتیم که تخالف نوعی نیست، همون وجود ربطی ما میتونیم وجود استقلالی بهش بدیم. الا دلیل دوم، الا ان نسبت فی بعض هذه المقولات متکررتون متکثره، این نسبت وجودی متکرر است این صغرا، و مقولت ولا معنا لتکرر الماهیه، و معنا نداره که ماهیت متکرر باشه. چرا بالاش می نویسین؟ بخاطر اینکه مستلزم اینکه واحد کثیر بشه بس. یعنی با اینکه یک ماهیت باشد تکرر در ماهیت پیش بیاد، هم واحد باشد هم کثیر باشد. که مقولت الاضافه، ما کجا تکرر نسبت داریم مثال میزنه؟ کل مقولت الاضافه التي يجب فيها تکرر نسبه. البته هم اونجا هم حضرت های فیاضی تشکیک کردن، به این مسئله تشکیک نکردن، به اون مسئله تشکیک کردن. نتیجهش اینه که این قیاس هم درست نمیشه. و مقولت الوضع التي فيها نسبت بعض اجزاء شيء الى بعض و نسبت المجموع الى الخارج. توی مقوله وضع هم دو تا نسبت داریم، نسبت بعض اجزا به بعض اجزا و نسبت اجزا به خارج، دو تا نسبت داریم. و رب ما قامت علی نسب کثیره جدا، وقتی که این تکرر در نسبت پیدا کرد نمیتواند جز ماهیات باشد. فتبین ان المقوله نسبیته هی هیئتون حاصلتون، این مقولات سبعه هیئت حاصله لشه هستن من نسبت کذا و کذا که ناشی از اون نسبت هست، من نشویه قائمتون به ها، و این ها همه اعراضی هستن که قائم به موضوع می باشند، فی موضوع می باشند، وجود فی نفسه لغیره دارن. البته اگر صرف نظر از این بکنیم که اعراض شؤون جوهر می باشند، که اگر شؤون جوهر باشند همه اینها می شوند معقوله ثانیه فلسفی، که عروضشون فقط در ذهن میشه، یعنی اون وجود فی نفسشون فقط در چیه؟ در ذهن، اتصافشون در عالم خارج میشه. کما هو الحق، که همه اینها میشون معقول ثانیه فلسفی و جز معقولات هم میتونن باشد. کی گفت از همون اول معقولات باید معقول اولا باشن؟ و شأن حکیم نیست به اینها پردازش کنن. شیخ اشراق این همه مباحث اشکال میکنه به ما، چون میگه اینها چیزایی هستن که حق هم همینه. بعدن میره توی بحث مفارقات بحث میکنه که قائل به عالم مثال میشه، موصول افلاطونی رو میپذیره، این نظام نوری که مطابق با نظام قرآنی هست و مطابق با زرتشت. البحث ثانی، چون ایشون زرتشت رو چی میدونه؟ جز انبیا میدونه. میگه تحریف صورت گرفته که الان میگن آقا آتش پرستی و اینها، آتش نماد بود، میگردن اینها نمیدرست. البحث ثانی فی تعریف الاضافه، ان الاضافه هیئتون حاصلتون من نسبت شیء الى شیء، هیئت حاصله ای که ناشی از نسبت شیء الى شیء هست، نسبت شیء الف الى شیء با شیء آخر، منصوب الى شیء، منصوب یعنی اون با منصوب هست الى شیء الاول که الف باشد، که این اول المنصوب و الی که منصوب به اون با هست. تعریف به اخفه که هیئت الاضافه التي في الاخ، مانند هیئت اضافه‌ای که در اخ شما میبینیم. فان فیها، در این اضافه نسبت الاخ که زید باشد، بالاخوه الى اخیه که امر باشد، المنصوب الى هذا الاخ، که این امری که منصوبت الى هذا الاخ که زید باشد، المنصوب و الی که اون زید منصوب اون به امر هست، بالاخوه. دو تا نسبت داریم، نسبت الف به باب و نسبت باب الف. الفرق بینهما و بین مطلق نسبه، آ فرق بین این نسبت در مقوله اضافه و نسبت در مقولات دیگر چیست؟ در اینجا ما تکرر نسبت داریم، ولیکن در مقولات دیگر به خلاف هر است تکرر نسبت نداره. فالنسبت التي في مقوله الاضافه متكررتون، و هو الفرق بین ما فيها من النسبه و بین ما في غيرها من مطلقه نسبه، با مقولات دیگر که نسبت دارن. فإن وجود مطلق نسبه واحدون قائمون به طرفین مطلقا. در اون مقولات دیگر این مطلق و نسبه واحد است، قائم به طرفین است مطلقا، به خلاف الحال فی مقولت اضافه، این نسبت وجودی که در اضافه است. فإن نسبت فیها متکررتون لکل من المضافین نسبتون غیر ما فعل آخر، نسبتی که الف با با دارد و نسبتی که با با الف دارد، اینها غیر هم می باشند. البته غیرانی که اینها متلازمین هستند. چرا؟ برای اینکه متضاعفین متکافئان فی الوجود و العدم می باشند. بعدن هم می رسیم آیا این مقوله اضافه همون متضاعفین هست که توی انواع تقابل بحث می کنیم؟ بعضی گفتن همون است، ولی که همان نیست، بعدن باید بحث بکنیم. غیر انهما، مگر اینکه اینها متلازمین هستند، لا تنفکان فی الذهن ولا خارجن. چرا؟ برای اینکه اینها متضاعفینن، لذا عبوت هر جا باشد بنوبت هست، هر جا بنوبت باشد عبوت هست. و ما اوردناه من تعریف الاضافه لیس به حد منطقی، اون چیزی که ما از این تعریف ارائه کردیم تعریف به حد منطقی نیست. چرا؟ بالاش می نویسین، برای اینکه اعراض بسیط هستند، جنس و فصل ندارند تا اینها تعریف به حد باشه. کما تقدمت الاشاره الیه فی نظائره، بل رسم ان کان اعرف من المعرف، بلکه این تعریف به رسمه اگر اعرف از معرف باشد، که اینم نیست، اعرف از معرف هم نیست، یعنی نه تعریف به حد نه به تعریف به رسم. و لعل المعقول من لفظ الاضافه مشفعا به بعض ما له من الامثله اعرف عند العقل مما اوردناه من الرسم. و چه بسا معقوله از این لفظ اضافه که مشفع است، یعنی جفت شده به بعض ما له من الامثله، این معقولی که از لفظ اضافه هست که مشفع به بعض اون از اون چیزی هست که مثال زدیم، اعرف و عند العقل، این اعرف و خبر از چیه؟ لعلیه. اون معقول اعرف عند العقل هست مما اوردناه من الرس، یعنی خود معرف اعرف از معرف هست، معرف اجلا مفهومه نسبت به معرف نشد تا تعریف برس باشد، بلکه این تعریف میشه شرح و لفظی، اصلا تعریف نمیشه بعد. تعریف یعنی چیزی که این معرف اجلای از معرف باشد. فلا کسی را جدوا، وقتی که شد تعریف شرح و لفظی، ما دیگه بنا نیست که اینقدر بحث بکنیم که آیا این جامعیت دارد، مانعیت دارد، الی آخر. بعضی اشکال دور هم مطرح کردن که در این تعریف اشکال دور هم هست. فلا کسی را جدوا فی اطالت البحث ان قیودهی نقضن و ابرامن و کذا فی سائر ما اوردوه لها من تعاریف، تعریفی که در مقولات دیگه هست، این تعریف به حد نیست که اینقدر بحث بکنیم که این آکس هست، تارد هست، جامع هست، مانع نیست، نقض و ابرامشو بحث کنیم. و الفرق بین المضاف الحقیقی و المشهوری ثم انه ربما یطلق المضاف و یراد بهی نفس المقوله و یسمى عندهم بالمضاف الحقیقی، مثل چی؟ بین ابوت و بنوت اضافه حقیقی هست. و ربما یطلق و یراد به الموضوع المقوله، مانند چی؟ اب و ابن، که اینها اضافه حقیقی با هم ندارن، بلکه اضافه شون اضافه مشهوری هست، حقیقی ابوت و بنوت که بشه من عرض، اب و ابن که اینها معروض این عرضند. و ربما یطلق و یراد بهی الموضوع و العرض جمیعا، بعضا آقا موضوع با عرض که در نظر میگیریم که میگیم آقا بین اینها اضافه هست، مانند چی؟ ابی که متصف به بنوت هست و بفوت است و ابنی که متصف به بنوت است، بین اینها اگر اضافه باشه اضافه مشهوری است. و یسمى المضاف المشهوری فان العامه ترى ان المضاف الى الابن مثلا هو الانسان المتلبس بالبنوه، ابن، حالا بعضی میگن آقا فنسخ ابن ولی کن باید اب بخونیم آقای فیاضی، نه همون ابنه. آره، فان العامه ترى ان المضاف الى الابن مثلا هو الانسان المتلبس بالبنوه، وقتی بنوت باشه باید چی باشه؟ ابن باشه. مضافشون. ولحال ان تعلق من الجانبین انما هو للاضافه نفسها بالحقیقه. در صورتی اضافه برای چیه؟ خود ابوت و بنوبته. مثالی که مثلا بعضا میزنن، آقا میگن سفیدی سفید است، این میشه بعد چی؟ حقیقی. ولی اگر بگین جسم سفید هست، اونجا میشه بعد مشهوری. جسم هرگز سفید نمیشه بعد، سفیدی سفید است. اینجا میگیم آقا ابوت و بنوبت اضافه مشهوری دارن، اب و ابن اضافهشون اضافه مشهوری است، اونجا حقیقی هست. صلی الله علی محمد.